خیلی خوش اومدید به پادکست رادیو فوتبال که محصول صوتی سایت باشگاه دانشجویان فوتباله و هم میتونید از روی پادکچرها بشنویدش و هم از سایت باشگاه دانشجویان فوتبال. فکر میکنم حد میزنید که از لحاظ زمان بندی وقتی توی این وقت رسیدیم خدمتتون بحثی نداریم به جز یورو که مهمترین موضوع این روزهای دنیای فوتباله. همراه من علی عباسی و سامان زمانزاده عزیزن. علی جان سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های باشگاه دانشجویان فوتبال و امیدوارم پادکست خوبی باشه.
ممنون علی جان و بریم سراغ سامان که هم سلام علیکش رو داشته باشه و همین که خودش بحث رو شروع کنه اونجوری که خودش صلاح میدونه. سلام سامان جان.
سلام میکنم منم به علی و نوید و شنوندگان پادکست رادیو فوتبال. خاطرم هست که ما وقتی که رادیو فوتبال شروع کردیم زمانی بود که جام جهانی 2018 آغاز شده بود و هنوز وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال به شکلی که الان هست هنوز راه نیفتاده بود و الان تقریبا 3 سال گذشته از اون زمان و ما با در واقع یک اپیزودی مشابه اون چیزی که باش شروع کردیم، یعنی بررسی جام جهانی و تیم‌های جام جهانی اون موقع بود، حالا بعد از 3 سال با یورو داریم و خب این خودش یه مسئله خیلی ویژه‌ای هست که یورو افتاده تو سال فرد و خب به خاطر پاندمی که رخ داد و یک سال به تعویق افتاد. جالبه که ما در سال 2021 داریم راجع به مسابقاتی صحبت میکنیم که آفیشالی رسماً همچنان اسمش یورو 2020ه و خب این یه تأثیری هم روی بحث، یعنی زاویه فنی ماجرا هم خواهد داشت دیگه، در واقعی که حالا توی بحثا که بخوایم جزئی بشیم بهش بیشتر خواهیم پرداخت. منتها من برای اینکه ما شروع کنیم فقط یه نکته ای رو که میخواستم در واقع یادآوری کنم قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم اینه که خب باشگاه دانشجویان فوتبال در واقع هدفش این بوده که محمل ایجاد کنه برای فنی تر نگاه کردن به مبحث فوتبال و دقیق تر شدن به مباحث تاکتیکی، مباحثی که حالا بیشتر بررسی مربیان، شکل بازی تیم ها و یا حالا یه چیزی ورای حاشیه های رایج فوتبال. اما لازمه اینو بدونیم که وقتی به بحث بازی های ملی میرسیم یه کمی ما باید این گاردمون رو باز کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به نظر شخص من به عنوان یک دنبال کننده قدیمی فوتبال، بازی های ملی خصوصا جام جهانی و یورو در واقع بیش از آن که رقابت های رایج همیشگی و سنگین فوتبال باشن، فستیوال فوتبال هستند و بودن همیشه. یعنی جایی که در واقع یه جور اسمشو بذاریم جشن شکرگزاری فوتبال، یعنی تمام اون بازیکنان و کسایی که توی باشگاه‌ها در طول یک فصل در واقع به ما لذت می‌بخشند و در خلال بازی‌های سنگین فوق تاکتیکی و فشرده طول فصل‌ها ما دنبالشون می‌کنیم به عنوان هواداری جدی فوتبال، میان و یک در یک تورنمنتی در پایان فصل توی قالب دیگری کنار هم قرار می‌گیرن و بازی‌های ملی رو شکل میدن. این اصلا به این معنی نیست که بازی‌ها سطح پایینن یا اصلا به این معنی نیست که بازی‌ها جدی نیستن، بلکه خصوصا برای نسل ما بازی‌های ملی، یورو و جام جهانی اصلا اهمیت ویژه‌ای دارن. یعنی یک زمانی بود که خب بازی باشگاهی به این شکل اصلا پوشش داده نمی‌شد توی کشورهای مثل ایران و یورو و جام جهانی در واقع بهشت ما بود توی دوران نوجوانی. این شکلی بود که ما منتظر بودیم شروع بشه و یک ماه در واقع یک ماه رویایی رو سپری کنیم با بازی‌ها، با دنبال کردنشون، با تیم‌ها. و من خاطرم هست که زمانی که ما کوچکتر بودیم حتی خب اینترنت هم که نبود و تمام منبع دسترسی ما، اطلاعات جمع کردن ما راجع به مسابقات ملی مثل یورو یا جام جهانی، که حالا من خودم اولیشو که به این شکل یادمه جام 94 بود که خب ویژه نامه‌هایی بود که کیهان ورزشی دنیای ورزش چاپ می‌کردن و مرور می‌کردن تیم‌ها رو، بازیکنای معروفشون و مربیانشون رو. و حالا الان توی عصر تکنولوژی و ارتباطات دیگه دسترسی داشتن به این اطلاعات بسیار ساده تر شده. هر کسی میتونه بره ترکیب تیم‌ها رو ببینه، هر کسی میتونه بره نتایج بازی تیم‌ها رو مرور کنه. بنابر این ما توی این پادکست می‌خوایم یه چیزی فراتر از صرف این که بگیم آقا این تیم بازیکنش اینه یا مثلا فلان نتیجه رو گرفته ارائه کنیم، اما در عین حال باید این نکته هم مد نظر قرار داده بشه که بررسی یک تورنمنتی که 24 تا تیم توش حضور دارن و همونطور که گفتیم از نظر کیفیت و پیچیدگی فنی شاید در اون سطحی که ما فوتبال باشگاهی رو از نظر فنی بررسی میکنیم نباشه، یه مقداری پایین‌تر باشه و یه مقداری در واقع به همون فستیوال فوتبالی که میگیم نزدیکتر باشه. به خاطر همین ما هم به همون طریق میخوایم در واقع به این بحث بپردازیم و واردش بشیم و یه مروری تیم ها رو میکنیم همراه نوید و علی که اینجا حضور دارن، اینجا هستن با من، و سوال های رایجی که ممکنه برای شنوندگان وجود داشته باشه رو سعی میکنیم پاسخ بدیم و در واقع در خلال این به این بحث هم میپردازیم که چرا و چطور فوتبال باشگاهی خصوصا در سالهای دو دهه اخیر فاصله گرفته از فوتبال ملی و چه تفاوت‌هایی داره. و یه نقبی هم من خواهم زد حالا موقعی که دوباره نوبت صحبت به من برسه به یورو 2016 که 5 سال پیش بود و اینکه چطور ترندهای تاکتیکی فوتبال اون زمان در اون مسابقات بروز پیدا کرد به صورت در واقع تجمیعی. یعنی یورو 2016 یک نمادی شد از اون چه که فوتبال باشگاهی یا فوتبال جهان در 10 سال قبلش ارائه میداد، و حالا اینکه در یورو پیش رو منتظر چه ترندی و چه اتفاقاتی باید باشیم هم بحثیه که با علی و نوید پی خواهیم گرفت.
ممنون سامان جان بابت توضیحاتت. اگر موافق باشید دوستان بریم شروع کنیم داستان رو، بریم به قولن توی شکم مسابقات و اون چیزی که قراره به صورت جدی در موردش حرف بزنیم و از گروه A شروع کنیم که ایتالیا، سوئیس، ترکیه و ولز چهار تیمی هستن که توی این گروه هستن. چون میدونم سامان طرفدار تیم ملی ایتالیا هم هست، از خود ایتالیا شروع میکنم. ایتالیایی که شاید بتونم بگم تنها تیمی بود که در مرحله مقدماتی یورو تمامی امتیازهای ممکن رو گرفت. توی گروه یونان، بوسنی، ارمنستان و لیختنشتاین 30 امتیاز گرفت، یعنی تمام بازیاش رو برد و موفق شد به عنوان تیم اول هم صعود کنه. انگار که با مانچینی اون غم و اون شکست دوره قبل، یعنی در واقع مقدماتی جام جهانی رو سامان ایتالیا پشت سر گذاشته و فراموش کرده. از نظر فرم عالیه، از نظر بازی هم حداقل اون چیزی که نزدیک به ما بوده بازی دوستانش با چک بود که دیدیم 4-0 هم برد. ایتالیا رو چطور می‌بینی سامان توی این تورنمنت؟
البته فنلاند رو جا انداختی توی گروهی، توی تیمایی که گفتی رقبای ایتالیا بودن فنلاندم بود که 30 امتیاز رو از فنلاند، یونان، لیختنشتاین و بوسنی گرفت و تمام بازیاش رو برد. یه توضیح کوتاهی که من بدم اینه که با توجه به تعدد تیم‌ها و محدودیت زمان پادکست در واقع مسلما ما تیم‌ها رو به صورت یکسان بررسی نمی‌کنیم از نظر زمانی، یعنی قرار نیست که اینجا مساوات رو رعایت کنیم، همون قدری که به ایتالیا می‌پردازیم به ولز یا فنلاند یا مجارستان هم بپردازیم، چون بالاخره تیم‌هایی که در واقع دارن میان برای رقابت سطح بالا جای بیشتری هم داره که بهشون پرداخته بشه و ایتالیا مسلماً یکی از اون تیم‌هاست که حالا تو گروه یک هم هست و ما از همین گروه شروع می‌کنیم کار رو. اول اینکه من یه چیزی بگم، به نظر این گروه بسیار دشواریه، یعنی برخلاف اینکه گروه آخر بازی‌ها رو، گروه F رو که فرانسه و پرتغال و آلمان توش حضور دارن گروه مرگ میگن، که حالا درستم هست از جایگاهی که تیم‌ها دارن شاید اون گروه مرگ باشه، اما به نظر من گروه ایتالیا از نظر دشواری خیلی دست کمی از اون گروه نداره، چون ما اینجا با ترکیه روبرو هستیم که من فکر می‌کنم از چند ماه قبل دیگه انقدر همه گفتن که ترکیه شگفتی ساز خواهد بود و انقدر ترکیه کردن به درستی، به خاطر اینکه تیم واقعا تیم وحشتناکیه که دیگه از اون حالت شگفتی هم خارج شده.
من یه نکته بگم سامان، ترکیه تنها تیمی بود که توی مقدماتی فرانسه رو برد، یعنی بله. یک تیم فرانسه رو برده و اون ترکیه بوده.
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که دیگه از اون حالت که ما بخوایم بگیم آقا ترکیه شگفتی ساز مسابقات خواهد بود، این حالا شاید برای کسایی که شاید از نزدیک فوتبال ملی اروپا رو توی ماه‌های اخیر دنبال نکردن این براشون همچنان نکته‌ای باشه که قابل ذکر باشه، که ذکر می‌کنیم اینجا. بدونید که ترکیه تیمیه که اصلا شوخی نداره به قول معروف، و سوئیس هم که خب سوئیس تیمیه که همیشه توی تورنمنت‌های ملی چه یورو چه جام جهانی حرف برای گفتن داشته، و خصوصا این که مربی، حالا به خود بحث تیمش برسیم بیشتر میپرسیم، مربی بالای سر سوئیس هست که سالهاست در واقع تیم ملی سوئیس رو داره سرمربیگری میکنه، و من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم ولادیمیر پتکوویچ الان 7-8 ساله که مربی سوئیسه. و توی بحث فنی که ما بخوایم بهش بپردازیم یک نکته بسیار بسیار مهمه، اصلا یک دلیلی که تیم های فوتبال ملی ما میگیم از نظر تاکتیکی عقب میافتن از ترند باشگاهی اینی که تیم های ملی بازیکن ها رو کنار هم ندارند و کادر فنیشون هم با سرعت معمولا تغییر میکنه و مدام داره در واقع شیوه بازی تیم ها عوض میشه، یه زمان کمی دارن که کنار هم قرار بگیرن و از نظر تاکتیکی با هم جفت و جور بشن، و اینکه یه تیمی سالهای زیادی یه مربی بالا سرش باشه و یه نسل فوتبالی رو هدایت کنه تاثیر مهمی تو تاکتیکش داره. بنابراین گروه بسیار سختیه. حالا ویلز اون تیم پارسال نیست، اون تیم ببخشید دوره گذشته نیست، ولی همچنان بالاخره ویلز. برگردیم به ایتالیا. ببین ایتالیا به نظر من توی یورو 2016 تیمی بود که واقعا اگه ما بخوایم به تیم به عملکرد تیم کورنته بپردازیم، یه اوور اچیومنت، یک بیش در واقع دستاورد خیلی قابل ذکری بود. تیم ایتالیا در اون نسل از نظر بازیکن واقعا در فقر، یعنی برای حدود شاید بهت بگم یه دو بازه زمانی بین 5 تا 8 سال ایتالیا هیچ استعداد شاخصی که شما مثلا بگی این بازیکن یه ستاره است الان در فوتبال اروپا تولید نکرد، هیچی، رسما هیچی. و همچنان تیم داشت روی کاکل مدافعین اصلیش میچرخید، یعنی بونوچی و کیلینی و بارتزالی که سه تا دفاع تیم بودن و کنته سه دفاع بازی میکرد. و شما نگاه کنی ببینی که بازیکن‌ها رو اگه مرور کنی ببینی مثلا تو اون بازی 1/4 که کنته جلوی آلمان توی پنالتی باخت، خندت میگیره بازیکن‌ها رو مرور کنی. بازیکن‌های اصلی تیم کی بودن؟ دیشیلیو کجاست هستن؟ کو چی شد؟ بعد یورو کجا؟ پله، گراتسیانو پله رفت چین. ادر کجاست راستی؟ باید سرچ کنیم ببینیم ادر کجا رفت. اون زمان اینتر بود البته، ولی خب فیکس هم نبود. و این تیم دقیقاً با در واقع اینطوری میتونم بگم که آنتونیو کونته ایتالیایی رو که یا اصلا نباید به یورو راه پیدا میکرد، حالا نباید راه پیدا میکرد نه، ولی ایتالیایی رو که باید توی گروهی حذف میشد یا اصلا حرفی برای گفتن نمیداشت، تبدیل کرد به یکی از مدعیان قهرمانی که حالا اون آلمان رو تا آستانه حذفم بود. یعنی اینو میخوام بگم که آقا اون چیزی که ما در سال 2018 دیدیم خیلی زودتر شروع شده بود و آنتونیو کونته در واقع نقش یک مسکن و نقش یک دارویی رو داشت که از اون فاجعه، اون فاجعه رو به تاخیر انداخت فقط و درمانش نبود. و وقتی هم که
سامان ادر از اینتر رفته جیانگسو، تیم دیگه همین سونینگ، یعنی معلوم مشتری هم نداشته، بعدش از جیانگسو بعد از انحلال رفته ساو پائولو و اونجا هم سه بازی بهش رسیده.
خب دیگه ببین خودش گویاست دیگه، مثلا کنته با تیمی توی 2016 بازی میکرد که مسابقات تموم شد دوتا فوروارد اصلیش رفتن چین در جام، مثلا در این حد بود. و واقعا خب با این، یا مثلا استورارو هافبک فیکسش بود جلوی آلمان که استورارو کجا رفت؟ اونم الان بازیکنی که باید سرچ کنیم ببینیم کجاست واقعا استورارو. منظور این که ایتالیا یه دوره‌ای داشت که در واقع اون حذف از جام جهانی و میتونم بگم که نتیجه طبیعی فرایند کلی فوتبال ایتالیا بود، نداشتن ستاره، فقر تاکتیکی، تیم‌هایی که در بحران شدید مالی به سر می‌بردن، تقریبا تمام تیم‌های ایتالیایی در دهه گذشته با بحران مالی دست و پنجه نرم کردن، به جز یوونتوس که حالا اونم الان داره بحران مالیش خوش نشون میده. و اون حذف از مقدماتی جام جهانی 2018، اگرچه باز میگم اگه یه مربی درست حسابی بالا سر تیم بود و اون آدم عجیب و غریب که من نمیدونم چطوری این آدم مربی فوتبال شده، ونتورا مربی تیم نبود، شاید ما همچنان با پارتی بازی الست میشه نذارم با تک ماده صعود میکردیم به جام جهانی و اون فاجعه اتفاق نمیافتاد که ایتالیا از جام جهانی دور بمونه، ولی اتفاقی رخ میداد مثل جام جهانی 2014. ایتالیا توی گروه کاستاریکا و اوروگوئه و انگلیس، با اینکه انگلیس هم تازه برده بود، حذف میشه و خب دور قبلش هم توی گروهی حذف شده، یعنی ایتالیا باز قهرمانی جام جهانی دو دور تو گروهی حذف شده. و 2018 هم حرف برای گفتن نمیداشت با اون ترکیب و اون اسکواد. اتفاقی که بین 2018 یعنی 2017 در واقع تا 2021 افتاده و اینکه الان ما یه تیم روپا و سر حال آماده میبینیم، بله بخش عمده ایش مانچینی اومده و تیم رو سر و سامون داده واقعا، اما در این حال از نظر نباید دور داشت که ما شاهد ظهور استعدادهایی بودیم توی فوتبال ایتالیا که الان ستون تیم هستن، نقطه محور تیم هستن. جورجینیو تبدیل به یک بازیکن پخته شده، عرض شود که بارلا بازیکنی که تو اینتر توی فصل اخیر شاهکار عمل کرده و لوکاتلی رو میبینیم که بعد از میلان رفته توی ساسولو و تبدیل به یه هافبک پخته و یه بازیکن شده که هم رجیستا هم متسالا میتونه بازی کنه و کیزایی که میبینیم داره تبدیل به یکی از بهترین وینگرهای اروپا میشه. پس نقش مانچینی جای خودش، بازیکنها بسیار اهمیت دارن.
آره سامان، من الان پروفایل سنی بازیکن‌های ایتالیا رو هم نگاه می‌کنم، تو هر خط کلی بازیکن جوان دارن. شما از دروازه رو نگاه کنین، دوناروما 22 سالشه. دفاع رو نگاه کنین، باستونی 22 سالشه، یکی از بهترین دفاع‌های دنیاست. خط هافبک رو نگاه کنین، لوکاتلی 23 سالشه، بارلا 24 سالشه، پیگرینی 24 سالشه. اینا همه اینا بازیکنایی هستند که هنوز به پیکشون تازه نرسیدن. خط حمله کیزا رو داریم و راسپاتولوری رو داریم که 21 سالشون، تازه مویزکین هست که اصلا دعوت هم نشده. خیلی بازیکن‌های مثلا 21 تا 25 سال برای ایتالیا زیاد هستن که هم بازیکن‌های تو پیک سنی، تو پیک 24 تا 29 سال ایتالیا زیاده، هم بازیکن‌های زیر 23 سالش، که نشون میده که علاوه بر این که تیم شاکله خیلی خوبی داره، آینده روشنی هم داره.
دقیقا همینطوره. من حالا میگم چون تعداد تیم ها زیاده و ما باید عبور کنیم، خیلی نمیتونیم بپردازیم به جزئیات فنی تیم ها. من فقط یه شمای کلی میدم از این. همینطوری که اشاره کردی، حرف من در به صورت کلی این بود که آقا مانچینی نقشش خیلی مهمه. مهمترین نقش مانچینی اینه که آقا یه مربی بالا سر تیمه، نه یه فالوده فروش که خیلی مؤدبانه است. مثلا من بخوام اینو به ونتورا بگم فالوده فروش، چیزای دیگه هم میشه گفت. یه مربی بالا سر تیمه، مربی که تجربه باشگاهی داره، مربی که قهرمان پریمیر لیگ شده، و مهمتر از اون اینه که کاریزمای خیلی مناسبی داره مانچینی. و ما می‌بینیم که تیم هیچ حاشیه‌ای نداره برخلاف زمان ونتورا و حتی زمان کنته هم. تیم با اینکه کنته یه مسترمایند تاکتیکیه، اما تیم حاشیه داشت همچنان. یعنی بازیکنانی بودن که حالا خیلی آبشون توی جوب نمی‌رفت با کنته، اما می‌بینیم که مطلقاً هیچ خبری نیست، هیچ حاشیه‌ای توی تیم ایتالیا وجود نداره، که این خیلی نکته مثبته. و اینکه من به شخصه فکر می‌کنم توی سطح ملی شما حتماً لزوماً لازم نیست که خیلی روندهای فوق پیچیده تاکتیکی اجرا کنی، بلکه اگه بتونی تیم رو به یک ترکیب پایه درستی برسونی که ارتباط خطوط با هم به خوبی برقرار بشه، همون یک سیستم خوب رو درست بازی کنی، لازم نیست که مثلا توخل یا گواردیولا 4 تا سیستم اجرا کنی و 5 تا کامبینیشن بازیکنان رو بچینی. صرفا این که شما یه دونه تاکتیک و یه دونه سیستم پایه داشته باشی و تمام بازیکنان رو، بازیکن اصلی، بازیکن آلترناتیو، توی اون ترکیب بچینی و در نهایت یه دونه ترکیب آلترناتیو، سیستم آلترناتیو هم در واقع داشته باشی برای زمانهایی که فکر میکنی حالا بازی گره خورده یا شکل بازی از حالت نرمال خودش خارج شده. مانچینی یک ترکیب در واقع خیلی سرراست و روتین 4-3-3 بازی میکنه، یعنی از دوتا، البته توی بازی گروهی دست به آزمون و خطا زد و چند تا بازی 3 دفاعه رفت تو زمین که ببینیم که حالا مثلا به چه شکلی این میخواد پیش بره. اما من بعید میدونم، من تقریبا مطمئنم که توی بازی های گروهی برخواهد گشت به ترکیب 4 دفاعه خودش. و برای دفاع وسط یک خبر فکر کنم خیلی خوبی برای تیم فوتبال ایتالیا اینه که کیلینی خب از مصدومیتش برگشت و تونست توی بازی آخر یوونتوس یه نمایشی از عملکردی از اون کیلینی همیشگی نشون بده که نه تنها کیفیت دفاعی خوبی داشت، بلکه تیم رو از روحی روانی جلو می برد. خب توی دفاع وسط اگر بخواد 2-4 دفاع بازی کنه، 2 تا دفاع وسط میخواد که کیلینی، بونوچی، آچربی و باستونی همشون آمادگی اینو دارن که در واقع به عنوان بازیکن ثابت به زمین برن. توی دفاع کنار هم به همین شکل گزینه‌های زیادی داره. این خیلی مسئله مهمیه که گزینه‌هایی که همه آمادن. فلورنسی هست برای دفاع راست که تو پاریس خیلی فصل خوبی پشت سر گذاشت. همینطور امرسون پالمری رو داره و اسپیناتولا رو برای دفاع چپ داره. برای اما خط هافبک ایتالیا که دیگه نقطه قوتشه دیگه، جایی که ما 4 تا بازیکن درجه 1 داریم که بین اینا غالباً 3 تا باید تو ترکیب اصلی بازی کنن. 4 تا بازیکن درجه 1 یعنی بارلا، وراتی، جورجینیو و مانوئل لوکاتلی. برای خط حمله هم که هم نوک حمله ایموبیلو و بلوتی هستن، دو تا بازیکن با خصوصیات فیزیکی متفاوت که جفتشون میتونن نوک حمله بازی کنن. یکیشون حالا بازیکنیه که بیشتر حالت فالستاین داره، از بین خطوط خیلی خوب استفاده میکنه، میاد عقب و از عقب فرار میکنه به پشت دفاع. و یکی هم که بازیکن یه تارگت کلاسیک دیگه. برای گوشه چپ و راست هم که کیزا و اینسینیه، دو تا بازیکنی هستن که آمادگی بازی در ترکیب اصلی رو دارن. جفتشون فصل بسیار خوبی رو سپری کردن از نظر کیفیت تو سری آ، و کیزا که خب دیگه میگم گفتم کم کم داره به یکی از بهترین وینگرهای اروپا تبدیل میشه. تمام چیزهایی که خصوصیات کلاسیکی که شما به عنوان یک وینگر لازم داری کیزا داره. و اینسینی هم برای چپ، خب در کنارش بازیکن دیگه هم هستن مثل براردی که خب خیلی آماده نشون داده. و در نهایت حرف من اینه که ایتالیا برای اینکه بتونه تو این مسابقات یک عمل کرده در واقع قابل قبولی از خودش ارائه بده، بعد از مدت‌ها مهره به اندازه کافی داره و برای هر پستم بیش از یک مهره داره. فکر میکنم که ما باید منتظر این باشیم که مانچینی با این تیمی که ساخته، با این 4-3-3 کلاسیک و در واقع تمیزی که بازی میکنه، که تیم بازیکن‌ها به خوبی جای همدیگر رو شناختن، پست همدیگر رو شناختن و در خلال این سالها پیشرفت کردن در کنار هم، منتظر باشیم که تیم ایتالیا نمایش خوبی ارائه بده. اما آیا این تیم در حدی هست که بخواد مثلا با فرانسه رقابت کنه، یا مثلا حتی با آلمان، که حالا آلمان هم اون همه مهره داره و اون همه کیفیت داره؟ من فکر میکنم این هنوز چیزیه که باید ببینیم، چون این تیم علیرغم چیزایی که خوبی که راجبش گفتیم، هنوز مقابل حریفای بزرگ تست نشده.
سامان، یه اتفاقی که افتاد این بود که سنسی مصدوم شد و اینکه توی بازی‌های مقدماتی اون کسی که آلترناتیو جورجینیو برای رجیستا بازی دادن بود معمولاً سنسی بود. یعنی توی بازی‌هایی که من دیدم جورجینیو رجیستا بازی نمی کرد یا مثلا بهش استراحت داده بود، سنسی به عنوان رجیستا استفاده شد، یکی دو بازی بود. میخواستم بدونم که آیا این به نظرت میتونه یه آسیب برای تیم باشه؟ و علی هم یه سوال داره که علی هم بپرسه و جواب جفت سوالا رو بدی ممنون میشم.
سوال منم اینه که خیلی من این چند سال دیدم، حالا این چند بازی اخیر این کیس درست نبوده، ولی بلوتی، اینسینیه و مثلا ایموبیله خیلی پیش می اومد این چند سال که هر سال توی باشگاهاشون بهترین بازیکن تیم بودن، 15 گل بیشتر گل میزدن، تو کیس ایموبیله 30 گل میزدن، واسه تیم ملی هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. این رو من سوال داشتم که چرا انقدر این بازیکن رو برای تیم ملی آندر پرفورم میکردن.
اول سوال نوید رو بهش بپردازیم در مورد سنسی. بله، این سنسی رو تو اون پست بازی میداد، چون که مانوئل لوکاتلی تو تیم ملی هر زمان که بازی میکنه متسالا بازی میکنه دیگه، یعنی رو دست رجیستا بازی میکنه. من فکر میکنم این شاید یک عدول شود سبب خیری باشه، چون من فکر میکنم که مانوئل لوکاتلی توی پست رجیستا خیلی میتونه عملکرد خوبی داشته باشه، با توجه به دید بازی که داره، اون ویژن وسیعی که داره توی زمین، و هی مدام تبدیل بازیکن کاملتری میشه در واقع. و سنسی هم حالا مصدوم شد و خیلی هم آماده نبود، طول فصل هم مثلا اون عمل کردی شبیه بارلا یا شبیه وراتی توی پاریس داشت. من فکر میکنم حتی اگر جورجینیو مصدوم بشه، دو کارته بشه، قرار که تو زمین قرار نگیره، ما به راحتی میتونیم لوکاتلی، ما میگم دیگه اوکی باشه دیگه، تیم ما ایتالیاست دیگه، ما میتونیم به راحتی لوکاتلی رو توی رجیستا ازش استفاده کنیم و دو تا بازیکنی که رو دستش بازی میکنن وراتی و بارلا باشن و خیلی من مشکلی از این نظر نمیبینم. در مورد حرفی که علی زد، ببین من خیلی موافقم با این، من فکر میکنم مسئله ایموبیله خیلی ریشه تاکتیکی داره. لاتسیو سیمون اینزاگی، حالا ما توی همین باشگاه دانشجویان فوتبال هم یه مطلب خیلی کاملی راجبش کار کردیم دیگه، لاتسیو سیمون اینزاگی فوتبالی بازی میکنه که هیچ تیم دیگری این شکلی بازی نمیکنه، هیچ تیم دیگر. یعنی مثلا من یه سری مثالهایی بزنم مثلا عجیب غریبه که مثلا شما توی هیچ تیم دیگه 3-5-2 به ندرت میبینی که آقا هافک وسط تیم که میلینکوویچ ساویچ باشه، یعنی یکی از دوتا هافبک میانی روی دست رجیستا، روی دست لوکاس لیوا، موقعی که تیم دراپ میکنه عقب، موقعی که میخوان از عقب بازی سازی کنن، این بازیکن میره تبدیل میشه به مهاجم نوک، برای اینکه بازی مستقیم کنن و این فرست تاچ رو بزنه و بعدش میبینه که بقیه بازیکنان مثل مثلا لوئیس آلبرتو و ایموبیله بازیکنانی هستن که بعد تاچ ساویچ میان و دروازه رو هدف قرار میدن و چقدرم از این طریق گل زدن. ببین اون عملکرد بازیکن توی یک تیم نتیجه بازی خودش صرفا نیست، یعنی این که شما میگی آقا این بازیکن توی اون تیم جواب میده توی اون تیم جواب نمیده، این یک بحث کاملا فنیه که برمیگرده به این که آقا اون بازیکن توی ساختاری داره به اون شکل جواب میده که اون ساختاریه که تیم باشگاهی داره بازی میکنه و این بازیکن توش به خوبی جا افتاده. ایموبیله این مشکل رو همیشه داشت که توی ساختار تیم ملی ایتالیا به هیچ وجه نمیتونست اون عملکرد لاتزیو رو ارائه بده. دلیلش این بود که شکل بازی لاتزیو طوری بود که برای ایموبیله پرفکت بود، عالی بود. حالا الان یه مقداری بهتر شده به نسبت گذشته توی تیم ملی، ولی همچنان من اون مشکل رو میبینم. به خاطر همینه که اگه من میخواستم انتخاب کنم برای گزینه مهاجم نوک، خصوصا برای بازی های ملی، بلوتی رو بالای ایموبیله میذاشتم، چون مطمئن نیستم چقدر ایموبیله میتونه همون در واقع کانکشنی که بین بازیکنای وسط و بالای زمین لاتزیو هست، همون رو توی سیستم 4-3-3 ایتالیا پیاده کنه، چیزی که باید ببینیم.
آره سامان، من داشتم میخوندم در مورد همین آندر پرفورمنس میگفت که بلوتی و ایموبیله بیشتر بازیکنایی هستن که توی فضا خوب بازی میکنن، یعنی بازیکنهای دیگه براشون فضا میسازن و اینا توی اون فضا خوب عمل میکنن. و تو تیم ملی ایتالیا که الان داره یک فوتبال با مالکیت بالاتر بازی میکنه، این شاید خیلی ایدئال نباشه بازشون.
دقیقا همین مسئله است. دقیقا مسئله همینه که شما اگه نگاه کنی میبینی که لاتسیو تمام شکل بازیش به این صورته که بنا شده برای اینکه چطوری شما فضا ایجاد کنی برای بازیکنهای مثل ایموبیله یا بازیکنی مثل همون لوئیس آلبرتو که گفتیم، و شکل این فضا سازی اینه که بازیکنهای دیگر خودشون رو فدا میکنن، در واقع بازیکنهای دیگر گلزنی خودشون رو، آزاد شدن خودشون در فضا رو فدای این میکنن که بازیکنهای فضا به دست بیارن که میتونن اثرگذاری برقاسای بیشتری داشته باشن، که ایموبیله مسلما چنین بازیکنی هست. شما نگاه کنید لاتسیو، میبینید چقدر توی همین فصل توی دقایق حساس بازی بازیکنهای دیگر میرن تجمع فیزیکی ایجاد میکنن، درگیری های فیک ایجاد میکنن با بازیکنان، با تجمع دفاعی حریف موقعی که لاتسیو مثلا حالا ما نریم سراغ تحلیل فنی لاتسیو، خلاص خیلی راجع به ایتالیا حرف زدیم، من فکر کنم بهتره که سریعتر بگذریم از بحث ایتالیا، چون من و نوید و خصوصا تو هم که هستی دیگه الان بخوایم اینجا میتونیم کل دو ساعت برنامه راجع به تیم ملی ایتالیا صحبت کنیم. آره این مسئله خیلی جدیه و من امیدوارم که مانچینی در واقع ایموبیله رو طوری پیشرفت داده باشه که بتونه، چون فکر میکنم گزینه اصلیش ایموبیله باشه.
ممنون سامان. من دو تا نکته بگم و اگر تو کامنتی نداشتی روش بگذاریم. سنسی اصلا کریرش انگار تحت تاثیر قرار گرفته، توی اینتر هم شرایط خوبی رو تجربه نمیکنه. دوست دخترش دیروز درباره این مصدومیتی که توی اردوی تیم ملی ایتالیا پیدا کرد و هوادارهای اینتر دوباره شروع کردن به تمسخر، یه استوری گذاشته بود که شما بیشعورید، قدر نشناسید و امیدوارم اینو تجربه کنید تا خودتون بدونید چه بلایی سرتون میاد و اینا. یه نکته هم در مورد ایموبیله میخواستم بگم، در مورد بلوتی نمیتونیم خیلی روند بررسی کنیم چون یه جا بوده، ولی ایموبیله توی دورتموند، سویا و ایتالیا که تک مهاجم بازی میکنه مشکل داشته، یعنی و همه دوران اوجش رو توی سیستم هایی بازی کرده که دو مهاجمه بازی کردن، یعنی اون چیزی که علی یا خودت گفتی فضا سازی، یک یار نزدیک بهش وجود داشته. اگر اجازه بدید و صحبتی و کامنتی نباشه بریم سراغ تیم ملی ترکیه.
آره من فکر میکنم ما برای اینکه اصلا برسیم و این برنامه رو توی یه شماره جمع کنیم خیلی تیم‌ها رو کلا باید اصلا اسکیپ کنیم، یعنی راهی جز این وجود نداره. اما ترکیه یکی از اون تیم ها نباشه، حداقل بتونیم کوتاه مرور کنیم در واقع ترکیه رو. ترکیه یکی از پرمهره ترین در واقع تیم های مسابقاته و دیگه گفتم دیگه انقدر در موردش صحبت شده که من فکر میکنم انقدر در موردش صحبت شده که دیگه بحث شگفتی و اینا نیست. و یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که علاوه بر بازیکنهای سرشناسی که حالا توی تیمهای مطرح بازی میکنن مثلا مریت امیرالی که ببین تو از خط به خط اگه بخوایم بررسی کنیم، اولا اینکه مربیشون رو یه کردیتی در واقع بدیم به شنرگونش، که شنرگونش همون مربی که اصلا ترکیه را ترکیه کرد و توی جام جهانی 2002 در واقع اولین ترکیه ای که ما یادمون میاد، اون ترکیه حالت خیلی پرمهره بود، واقعا بازیکن داشته. شما نگاه کنی از نمیدونم باش ترک بگیر تا اون فورواردشون خدایا
هاکان شکور
و در واقع کلی بازیکنایی که اون بازیکنی که رفت اینتر، امره بلوزوغلو و یه بازیکن دیگه هم داشتن تو اینتر، حالا اسما رو الان من یه مقداری، دو تا بازیکن داشتن توی اینتر بازی کردن، یه بازیکن داشتن تو میلان بازی کرد، امید داوالا، نمیدونم، خیلی خیلی مهره داشتن و توی سراسر تیم‌های اروپایی بازیکن داشتن. و علاوه بر اون توی بازیکنای خود ترکیه هم بودن، گالاتاسرای بود که قهرمان جام یوفا شده بود در همون دوران. و این ترکیه فعلی نزدیکترین از نظر کیفیت مهره ها به اون تیم، و چقدر جالب که مربیشون هم دقیقاً دوباره بعد از سالها همون مربی برگشته و همون مربی که ترکیه رو تیم سوم جهان کرد دوباره اینجا سرمربیه. و ما نگاه کنیم میبینیم که از نظر مهره واقعا عجیب و غریبه. شما فکر کنید مثلا تیمی در سطح ترکیه، ببین شما مثلا اگه برای پست دفاع وسط میگی که آقا ما تیم ما 4 دفاعه بازی میکنه، یه دونه دفاع وسط سطح جهانی باشه توی بازی‌های ملی، دفاع وسط کنارش متوسط هم باشه، شما میگی این خوبه، قابل قبوله. مثلا ترکیه 3 تا دفاع وسط داره که هر زوج دوتایی از اینا که بیاد قرار بگیره توی تیم واقعا از بهترین های اروپا هستن، بهترین های فصل اروپا بودن. هم مری دمیرال که خب دمیرال واقعا صحبت نداره، حالا توی یوونتوس کمتر بهش بازی رسیده این فصل، اون صرفا به خاطر اینه که آقا اونجا دلیخت و بونوچی و کیلینی گزینه های دیگری هستن که کنار نشستن، وگرنه شاید توی هر تیم دیگه ای قرار می گرفت فیکس بازی می کرد. بعد ما سویونچو رو داریم که خب دفاع وسط فیکس لستره، و در کنارش ما کیو داریم آیا عباسی؟
اوزان کاواک رو داریم که دفاع بال پلیر خیلی قوی لیورپوله. به نظر من اصلا لیورپولی ها قدرش رو ندونستن که ردش کردن رفت. و کنار اینها هم دفاع راستشون زکی چلیکه که برای تیم لیل بازی کرد، که لیل امسال قهرمان فرانسه شد.
لیل
رو
من جدا
مخواستم
میگم، من این
مثل معلمایی هستن از لیل دارم،
مثل معلمایی هستن که یهو وسط فکر میکنن که حواسش نیست سوال میپرسن، و فکر کردم حواسش نیست علی گفتم بپرسن ازشون گوش میده یا نه، که خب نه سر بلند بیرون اومد. کاواک رو که گفتیم، کاواک رو خب از شالکه گرفتن در وسط فصل، و یکاش الان فرصت بود ما یکم به این میپرداختیم، به این مسئله شاید جدا توی یه پادکست دیگه ترانسفرها رو بررسی کنیم، که منم دقیقاً باهات موافقم و فکر میکنم که لیورپول چه اشتباه بزرگی کرد که کاواک رو در واقع دائمی نمیکنه و داره میده بره. و فقط خیلی کوتاه علی، چون به من پس مسلطی، فکر میکنی کاواک کجا میره فصل بعد؟ یعنی شالکه میمونه یا شالکه که نمیمونه؟
نه شالکه که قطعا نمیمونه، شالکه الان داره ریبیلد میکنه برای اینکه سریع از بوندسلیگا بیاد بالا، احتمال خیلی بالایی که از باشگاه‌های همون بوندسلیگا میمونه. البته خب اینم باید بگم که لیورپول که کاواک رو رد کرد، یکی مثل کناته رو گرفت که خب خیلی بازیکن خوبی از لایپزیگ، ولی کاواک احتمالاً بیاد یکی از تیم‌های بوندسلیگایی. حرفش هست که لبرکوزن یا وولفسبورگ بود که این تیم‌هایی هستن که سال بعد توی اروپا لیگ یا چمپیونز لیگ قرار بازی کنن.
بسیار خوب، ادامه بدیم. اگه بازیکن‌های ترکیه رو بخوایم ببینیم، همونطوری که اشاره کرد علی و من می‌خواستم خیلی به طور ویژه بهش اشاره کنم، ما یکی از تیم‌های در واقع خیلی خیلی خوبه این فصل اروپا، که واقعا شگفتی ساز اروپا بود، شاید بتونیم بگیم بهترین عمل کرد رو اگه واقعا بخوایم حساب کنیم این تیم داشت، تیم لیل بود. و بخش مهمی از آن چه این تیم ارائه داد نتیجه عمل کرده 3 تا بازیکنشون بود، که 3 تا بازیکن ترکیه‌ای بود که داشتن. حالا البته ما نباید کردیت عمل کرده تیم رو از مربی خیلی خوبشون کریستوف گالتیه بگیریم، که واقعا شگفتی ساز شد در واقع با قهرمان شدن در حضور پاری سن ژرمنی که با اون کیفیت و مهره ها توی لیگ فرانسه حضور داشت. اما شاکله تیم در واقع کاکل تیم روی کاکل 3 تا بازیکن ترکیه‌ای میچرخه، که اینا به شکل عجیبی با هم هماهنگ هستن و به شکل عجیبی توی تیم ملی ترکیه هم همون کیفیت و عملکرد رو دارن ارائه میدن. و بخشی از اون چیزی که ما ببینیم آقا ترکیه میره فرانسه رو میزنه، این مهره‌هایی هستن که واقعا کیفیتشون عجیب و غریبه و همشون کنار هم چفت و بست شدن. و ما این 3 تا بازیکنی که ازشون حرف میزنیم، یزیچی هست و یلمازه که مهاجم نوک لیله، و دفاع راستشون چلیک، که این سه تا بازیکن در واقع سه تا بازیکن با کیفیت دیگه‌ای هستن که اون دفاع وسط‌ها اضافه میشن. در کنار اینا ما خب بازیکن‌های دیگه‌ای هم داریم که همه تو سطح اولن دیگه، حالا چه بازیکنی مثلا طوفان که توی خود لیگ ترکیه بازی میکنه، فنرباخچه اگه اشتباه نکنم بازی میکنه، و یا بازیکنی مثل هاکان چالهانوغلو که خب فصل خیلی خوبی رو با میلان پشت سر گذاشت. و مسئله‌ای که می‌خوام بهش اشاره کنم تنوع، یعنی اون رنج وسیع کیفیت‌های فردیه که بازیکنان ترکیه پوشش میدن. یعنی چی؟ یعنی آقا اگر اینا مثلا یه هافبک داینامیکی مثلا طوفان دارن، در کنارش یه هافبکی مثل هاکان چالهانوغلو دارن که خب میتونه پاس‌های کلیدی بده، فضا رو خیلی میشناسه، منطقه بازی رو خیلی به راحتی میتونه عوض کنه. هاکان حالا از میلان تقریبا میشه گفت که رفتنی هست. اینا حالا این وسط اشاره کنیم بهش. خلاصه امر این که ترکیه ابزارهای لازم برای اینکه تبدیل به تیمی بشه که حرف برای گفتن داشته باشه داره، و سیستم بازی این تیم هم سیستم بازی ترکیه هم 4 دفاعه هست و دقیقاً 4-3-3 بازی میکنه و دو تا تیم اصلی گروه ترکیه و ایتالیا دو تا تیمی هستن که 4-3-3 بازی میکنن و با توجه به اینکه تیم دیگر مدعی گروه یعنی سوئیس در واقع 3 دفاعه بازی میکنه و یه 3 دفاعه خیلی همیشگی هم بازی میکنه 3-5-2 که توی دفاع 5-3-2 میشه، میخواستم اینو بگم که این گروه هم از نظر تاکتیکی نماینده اون چیزیه که در واقع ما توی یورو خواهیم دید. قبلا قدیما رسم این بود که توی جام‌های جهانی یا یورو اساره یه سیستمی بود که اون سالها در فوتبال جهان مد می‌شد، سالهای قبلش مثلا با یه لگی اون سیستما رو همه رو ما توی تیم‌های ملی می‌دیدیم. به خاطر همین مثلا می‌دیدی توی آقا یه جامی مثلا جام جهانی 2014 از 32 تا تیم مثلا 25 تا تیم 4-2-3-1 بازی می‌کردن. امسال دقیقاً همون اساره تقابل 4 دفاعه و 3 دفاعه طوری که در فوتبال جهان الان وجود داره، یعنی شما میبینی که تیم‌ها همیشه این سوال رو دارن که آقا این تیم قراره 3 دفاعه بازی کنه یا 4 دفاعه، که خیلی هم جالب هست. ما داریم درباره عصری از فوتبال حرف میزنیم که 10 سال پیش هم فکر می‌کردیم دیگه فوتبال 3 دفاعه منسوخ شده کاملا و الان میبینیم که توی هر گروه در واقع هر تیمی رو از نظر فنی بررسی می‌کنیم اولین سوال اینه که این تیم 4 دفاعه بازی می‌کنه یا 3 دفاعه. ایتالیا و ترکیه در این گروه تقریبا همیشه 4 دفاعه بازی می‌کنه. حالا ایتالیا گفتم یه چند تا بازی اکسپریمنتال 3 دفاعه بازی کرد و بازیکنایی داره که بتونن 3 دفاعه بازی کنن اگر لازم باشه. ولی من بعید می‌دونم دیگه اون 4-3-3. ترکیه هم 4-3-3 بازی می‌کنن. سوئیس 3-5-2 خیلی به قول معروف صلبی بازی می‌کنه.
و سامان این فقط محدود به این تیم‌ها نمیشه. تیم‌های مدعی اینجام مثلا شما انگلیس رو نگاه کنین قطعا قراره اینجام 3 دفاعه بازی کنه با توجه بازیکنایی که آورده. آلمان الان حرفش هست که شاید 3 دفاعه بازی کنه و تیمی مثل لهستان هم یکی از سیستم‌های اصلیش 3 دفاعه است. من در مورد تیم ترکیه یک نکته دیگه هم بگم که اوکایو کوشلو بازیکن وست برومویچ چون این فصل نیم فصل دوم اومد یکی از بهترین بازیکن‌های وست بروم بود تو این فصل
هافک دفاعیشون
بله هافک دفاعیشون و عرفان قهبچی هم توی چمپیونز لیگ جلوی منچستر تیم خود ما هم بازی کرد و اون هم خیلی بازیکن خوبی بود. جلوی لایپزیگ چند تا گل زد، گل‌های روی ضربات آزاد خیلی خوب زد.
بازیکن باشاکشهیر.
آره باشاکشهیر بود که الان رفته فنرباخچه. بازیکن خیلی خوبی هم هست.
علی نفر واقعا مسلط داریم ما. به نقل و انتقالات لیگ ترکیه هم مسلطه.
آره حالا علی گفت قهوه‌چی من یادم اومد سامان داشتیم صحبت می‌کردیم مثلا نهاد قهوه‌چی 2002 هم صحبت نکردیم، یعنی اونو یادم اومد. یا مثلا اون بازیکن اینتر هم که گفتی اوکان بروک بود
بایکل. یه بازیکنی هم داشتن که موهاشو از پشت سامورایی می‌بست و یه دونه دریبل چیز به روبرتو کارلوس زد از این چی میگم بهش پله کرد توپو. ایلهان مانسیز بود اگه اشتباه نکنم اسمش.
بله
آره. یه صحنه تو بازی با برزیل به روبرتو کارلوس توپو پله زد.
این قهوه‌چی به قول خیابانی با اون قهوه‌چی
نسبتی نداره. خب بچه‌ها من فکر میکنم که ما باید یه مقداری کامپرس کنیم در واقع بحث رو و این گروه رو من فکر کنم ولز رو باید بپریم از روش دیگه. ولز
آره چون سوئیس هم سامان انقدر تیم عجیب و غریبیه که من یه نگاه داشتم به ترکیبش مینداختم و از یه جایی به بعد من هر لحظه بیشتر تعجب میکردم. کلن یه ساختاری بر اساس بوندسلیگا داره، مثلا کوین امبابو وولفسبورگ رو داره که وینگ بک بازی میکنه توی تیمشون، آکانجی رو توی دورتموند داره، زوبر فرانکفورت رو داره، یه دابل پیوت خیلی خوب.
اما آره در مورد سوئیس ما باید به اون سه تا بازیکن وسطشون دابل پیوت آره. و بازیکن جلوشون اشاره کنیم که هیچ کدومشون بوندسلیگایی هم نیستن.
آره فرویلر، ژاکا و حالا توی این چند بازی شکیری رو من دیدم 10 بازی میداد و خیلی هم توی توییتر و شبکه‌های اجتماعی طرفدارای سوئیس اعصابشون خرد بود که شکیری خوب بازی نمی‌کنه.
یکی از بهترین دفاع چپ‌های دنیا رو هم داره.
اعصابشون خرد بود. اعصابشون خرد بود دیگه. خرد که نبود که.
نه این چیز شمالی شمالی غیر شمالیه.
نه بابا اعصاب که خرد نمیشه. خرد یعنی کوچک.
خب همون دیگه کوچک میشه، تیکه تیکه میشه.
خب کوچک تبدیل میشه. آقا من این دیبیت شمالی غیر شمالیه. اینو بذاریم بعداً صحبت کنیم.
بسیار خوب. ولی آره در مورد سوئیس ما خیلی اگه بخوام سریع اشاره کنیم، سوئیس سه دفاعه بازی میکنه. یکی از اون سه دفاع هم استاد ریکاردو رودریگز هستن که خب بازیکن خود ما بودن و توی جالب اینه که توی سیستم 4 دفاعی میلان به عنوان فول بک، که خب رودیگز الان رفته تورنتو، تورنتو میگم، رفته تورینو و
شما بهش لقب استاد تمامی میدادی یادم.
آره من واقعا بهش استاد تمام میدادم، پروفسور بود واقعا و خیلی اون سمت ما رو اتوبان کرده بود. اما چند بازی که گاتوزو و مونتلا سه دفاعه بازی کردن، ریکاردو رودریگز توی سیستم سه دفاعه بسیار بسیار بهتر از اون چیزی که به عنوان فول بک چپ نمایشی که ارائه میکرد بسیار بهتره. بخاطر همین من توی سیستم سه دفاعه سوئیس هم دو تا بازی هم ازشون دیدم، به نظرم واقعا ریکاردو رودریگز بازیکنی که تو این سیستم میشه روش حساب کرد. و اون خط هافبکشون هم که گفتی دیگه، فرویلر خصوصا بازیکنیه که دیگه توی آتالانتا دیگه واقعا صحبت نداره، گرانادیشا خان که خب همه میشناسن و جردن شکیری هم حالا با اینکه اعصابشون خرد بود ولی بالاخره بازیکن لیورپوله. و خلاصه اینکه سوئیس در مجموع میخوام بگم تیمیه که خصوصا به اینم اشاره کردیم، مربیشون سال هاست که بالای سرشونه، شکل بازی که تیم میکنه با هم بسیار هماهنگن و اصلا تیمی نیست که دست و پا بسته بیاد و برای حذف شدن اومده باشه. گروه بسیار سختیه، از روی ولز هم قاعدتا میپریم.
چون فقط من اینو در مورد سوئیس بگم که انقدر خط هافک خوبی دارن که دنیس زکریا گلادباخ یکی از بازیکنایی که الان نصف اروپا دنبالشن قراره توشون قراره ذخیره بازی کنه. نیکو الودی گلادباخ هم خیلی بازیکن خوبیه، من این پس به خاطر مارکو روزه بازی گلادباخ رو زیاد دیدم. نیکو الودی هم هست، فابیان شار هم که
دفاع یکی از سه تا دفاعشونه دیگه، دفاع کناری تو خط سه نفر است. آره
و فابیان شار هم هست که یه دفاع بالپلیر خیلی خوبه که تو نیوکاسل بازی میکنه، ولی این فصل اکثرا مصدوم بوده.
بسیار خوب.
من یه نکته هم بگم که تنها کشوری که در یورو حضور نداره و روی نیمکت ها نماینده داره بوسنیه، که همین آقای ولادیمیر پتکوویچ رو روی نیمکت سوئیس داره.
آره بوسنی و البته دیگه بوسنیای سوئیسیه دیگه، چون ملیت سوئیسی گرفته، ولی خب آره مال بوسنیه.
اگر موافق باشید بریم سراغ گروه B، بلژیک، دانمارک، فنلاند و روسیه. با بلژیک شروع کنیم که دقیقا مثل سوئیس اینم مربی بومی نداره، به نیروهای بومی اعتماد نکردن و روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیاییشون رو دارن. تا یکی از نیروهای بومیشون اومد اعتماد ما رو جلب کرد، اینجا جارمون کرد.
در ابتدا من یه چیزی بگم، اینم که اون فکتی که در مورد ایتالیا گفتی که تنها تیمی هست که سی امتیاز گرفته، خب نه دیگه، بلژیک هم سی امتیاز گرفته توی مقدماتی و تمام بازیاش رو برده، هر 10 تا بازیش رو برده. و حالا جالبه دیگه، ببین یک سال گذشته، این اولین باریه که ما اینقدر فاصله داریم از دور مقدماتی و دور مقدماتی اینقدر دور هست که بعضی تیم‌ها مثلا اون زمان خیلی رو فرم بودن الان رو فرم نیستن. بعضی تیم‌ها رو خب ما که همه بازی‌های ملی رو که نمی‌تونیم دنبال کنیم، حالا همه علی عباسی احتمالاً دنبال کرده البته، ولی همه تیم‌ها رو، همه بازی‌های دوستان ملی رو معمولاً ما نمی‌بینیم. و بعضی تیم‌ها رو آدم توی ذهنش با فرم یک سال پیششون قضاوت می‌کنه، یعنی همون فرمی که توی مقدماتی ارائه می‌دادن. بلژیک برای من یکی از این تیم‌هاست که خب من با فرم مقدماتیشون اگه بخوام قضاوت کنم بهتون خواهم گفت که ما با تیمی روبرو هستیم که حتی از تیم جام جهانیش که به نیمه نهایی رسید و حالا سوم شد، جام جهانی 2018، ما با تیم قدرتمندتری روبرو هستیم از اون تیم. تیمی که به شدت چون توی مقدماتی می‌دونیم که با تیم‌های ضعیف و قوی نبودن، هم گروهش کسایی که مدعی بودن روسیه و اسکاتلند بودن دیگه، خیلی حالا تیم‌های تاپی نبودن ولی تیم‌های ضعیفی هم نبودن، هم روسیه که حالا دوم شد و رسید، اسکاتلند هم تیمی که از طریق پلی‌آف تونست به مرحله نهایی یورو برسه. یعنی دو تا تیم دیگری رو داریم راجع بهشون حرف میزنیم توی گروهش بودن که این دو تا تیم هر دو تا اومدن و توی 24 تای نهایی یورو هستن. و بلژیک در مقابل این تیم ها 10 تا بازی کرد، همه بازیاشو برد، 40 تا گل زد و فقط 3 تا گل خورد در کل مقدماتی. و این خود آمار گویا اینه که ما با چه تیمی طرف هستیم. بعدم این که بلژیک هم بازم یکی دیگه از تیم هایی که انقدر ستاره داره که واقعا مجبور بازیکن بنشونه رو نیم کرد، یعنی بازیکنای رو بنشونه رو نیم کرد که بازیکن هستن که شاید تو هر تیم دیگه‌ای بودن روشون حساب جدی میشد. و خب از نظر تاکتیکی اگه بخوایم به بلژیک بپردازیم، بلژیک هم تیمیه که هم 4 دفاعه و هم 3 دفاعه بازی میکنه. توی جام جهانی هم ما اینو دیدیم که توی تیم مارتینز و توی مقدماتی هم دیدیم که به تناوب تیم بین 4 دفاعه و 3 دفاعه سوئیچ میکرد، ولی من فکر میکنم کم کم هرچه که گذشت با توجه به مورایی که داره بیشتر تمایل پیدا کرد به اینکه این تیم هم سه دفاعه بازی کنه، اما توی بازی های اخیری که من از این تیم دیدم سه دفاعه‌ای بازی میکرد بلژیک که 3-4-3 بود. یعنی چی؟ یعنی دوتا هافک کنار میذاره تو زمین و دوتا وینگر و یه دونه مهاجم نوک، که خب مهاجم نوک که تقریبا همیشه میشه گفت که کاراسکو هست، میگم کاراسکو، اون یکی کو لوکاکو هست.
لوکاکو
بله. و برای هر کدوم از اون پست‌های دیگه هم کلی بازیکن داره. شما الان نگاه کن، من فقط اسم بازیکن‌ها رو میگم، شما ببین دیگه که چه خبره تو این تیم. الان مثلا شما ببین، مرتنز هست، لوکاکو هست، کوین دی بروینه هست، نمیدونم برای یه دونه پست مثلا هافک کنار شما ببین مثلا کاراسکو رو داره، کاسانیه رو داره که بازیکن آتالانتا بود که رفت لستر اگه اشتباه نکنم. بعد عرض به خدمتت که دیگه بهت بگم این کیه، این برادر هازارد که توی
دورتموند هازارد
تو احسنت، اون مثلا به عنوان هافک کنار داره و تو هیچ پستی در واقع کمبود بازیکن احساس نمیکنه تیم بلژیک. برای خط دفاعی توبی آلدرویلدو داره، نمیدونم ورتونگنو داره در واقع، و این دفاع، این هافک، این دفاع وسط اصلیشون کیه که توی عرشت خدمت که بوندسلیگا بازی میکنه؟ علی تو باید بشناسی،
دیدریک بویاتا.
بویاتا، احسنت، بویاتا که خیلی خیلی من به نظرم هرتا رو نمیدونم حالا بازیاشو چقدر دیدین این فصل، من چند تا بازی از هرتا دیدم که تیم خیلی خوبی این فصل شده بود و میخوام بگم که علاوه بر بازیکنان کلاسیک بلژیک که ما میشناسیم همشونو و نمایش خیلی خوبی داشتن و ستاره تیم محسوب میشن، یه سری بازیکنایی هم منتظر باشید که در واقع ببینید توی ترکیب اصلی این تیم که شاید تا حالا کمتر دیده باشید، که از جمله همین دفاع وسط هرتا بویاتاست که بسیار بسیار کیفیت خوبی داره.
سامان یه دفاع وسط هم دارن، جیسون دنایر که توی لیون بازی میکنه و اون هم خیلی دفاع وسط خوبیه. من پیش فصل این فصل که دیتا آنالیز هایی رو میخوندم که پروفایل با دفاع های تیم های تاپ رو بررسی میکرد، جیسون دنایر تقریبا پیشنهادی بود که به همه باشگاه ها داده میشد برای اینکه بخوان بازی کنن، به خصوص اگر بخوان در خط دفاع سه نفره بازی کنن، اون اتفاقی که توی لیونی که یقه من سیتی رو هم گرفت میدیدی.
خب در مورد بلژیک این نکته هست که خب اینا یک نسل طلایی رو داشتن که خب باهاشون تا سوم جام جهانی هم رسیدن، ولی مسئله اینه که این تیم تقریبا میشه گفت یکی از آخرین فرصت هاشه. بلژیک توی این جام پیرترین تیم با میانگین سنی 28.7 و بیشترین اوریج حضور در تیم ملی رو هم دارن، هر اوریج یعنی میانگین حضور در تیم ملی 50 بازیه برای بازیکن‌های بلژیک، خب خیلی زیاده. یکی از تیم‌هایی بود که به نظر من خیلی از عقب افتادن یورو ضرر کرد این فصل. شما این تیم رو نگاه کنین، از خط دفاع شروع کنیم، کاستانی این فصل خیلی مصدوم شد، فرمایلن که خب توی ژاپن بازی میکرد، فرتونخه فصل خوبی نداشت توی بنفیکا، آلدرویلد یکی از بدترین فصلاشو داشت، کوین دیبروین همین اواخر مصدوم شد، هازارد کل فصل رو مصدوم بود، اکسل ویتسل بیشتر فصل رو از دورتموند مصدوم شده بود، باتشوئی کاملا دوخته شده بود به نیمکت کریستال پالاس و کلند، و مرتنز هم که اکثر فصل رو توی ناپولی مصدوم شده بود. یعنی تیم خیلی خوبیه، شاید یکی از بهترین تیم‌های یوروه، ولی انقدر بازیکن‌هاش این اواخر مصدوم شدن و فیت نبودن که به نظر من یکی از تیم‌هایی که قراره آندر پرفورم کنه نسبت به انتظارات.
تو فکر می‌کنی که بلژیک آندر پرفورم می‌کنه؟
بله بله، اونم نه به خاطر مربی ها، به خاطر کیفیت بازیکن، به خاطر این فرمی که الان بازیکن ها به خاطر مصدومیت های این فصل عجیب و غریب داشتن.
بسیار خوب، من الان یکم مخالفم، ولی خب من فکر میکنم که اتفاقا توی با توجه به تجربه زیادی که دیگه بازیکن های بزرگشون دارن، این تجربه توی بازی ملی خیلی به کار میاد. به مثلا چند روز پیش برمیگردیم به ایتالیا دوباره از اول چند روز پیش یکی از من میپرسید تو چرا میگی کیلینی باید فیکس باشه در حالی که مثلا باستونی هست؟ جواب من این بود که آقا ببین، توی همچین تورنمنت هایی واقعا تجربه به کار میاد. حالا الان ما بگیم تجربه، یه عده میگن که تو داری مثلا مدل خیابانی علی فرینا میخوای بگی کولهباری از تجربه، ولی نه، واقعا توی تورنمنت های ملی تجربه، اصلا تجربه داشتن تورنمنت با سابقه در تورنمنت های ملی خیلی خیلی به کار میاد. یعنی مثلا که شما دو تا جام جهانی بازی کرده باشی، در جام جهانی سوم این یک اندوخته بی‌نظیره. خب کیلینی یا مثلا بازیکن مثل دیبروینه اینا توی دورهای قبلی با بلژیک، مثلا دور قبلی یورو هم همه بلژیک بلژیک میکردن، ولی بازی اول ایتالیا اومد بلژیک رو 2-0 برد به راحتی. ما با بلژیک پخته ای طرف هستیم. حالا خواهیم دید ببینیم که کدوم درست در میاد. یه تیم دیگر این گروه که من به نظرم خیلی 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 در موردش کم حرف زده شده و خیلی جا داره در موردش حرف زده بشه دانمارکه، که من فکر میکنم دانمارک تیمی خواهد بود که شگفت زده خواهد کرد با کیفیتی که ارائه خواهد داد همه رو. و دست بر قضا من بازی دانمارک مقابل آلمان، همین بازی دوستانه فکر کنم دو سه روز پیش رو که یک یکم مساوی شد دیدم، و بین بازی های دوستانه که دیدم این بازی رو دیدم، در واقع بازی چند تا بازی که همزمان بود، و اصلا شگفت زده شدم از کیفیت بازی دانمارک که خیلی ساده و خیلی تمیز بازی میکردن و شما قشنگ میدیدی که تیم مسلط، بازیکن‌ها همدیگه رو میشناسن، خیلی راحت همدیگه رو تو زمین پیدا میکنن. ببین معمولا شما توی تورنمنت‌های دوستانه و بازی‌های دوستانه قبل تورنمنت‌ها که ببینی، حتی شما بگو تیم برزیل هم باشه، یه سردرگمی معمولا شما توی تیم پیدا میکنی که این سردرگمی تازه بازی دوم سوم گروهی تیم‌ها ازش میان بیرون. این مثلا روال کلی بازی‌های تورنمنت‌های بزرگ ملیه. و من همیشه میگم تیم‌های موفقن که اون انسجام تاکتیکی رو از بازی اول شما توشون می‌بینی. باز من یه مثال بزنم، مثال‌های من همه برمیگردن به ایتالیا. آخرین باری که ایتالیا توی قهرمان شد توی تورنمنت مهم جام جهانی 2006 بود دیگه. 2006 کی من فهمیدم ایتالیا حرف برای گفتن داره؟ وقتی که تو بازی دوستانه قبل جام 4 تا ایتالیا با آلمان زد تو اون بازی، و آلمانو چپ و راست کرد ایتالیا. نمیدونم اون بازی رو سن شما میخوره جوانان یا نه، ولی چه بازی بود. و الانم دوباره 4 تا اول تورنمنت به چک زدیم و این به نظر من خیلی امیدوارکننده است. در این مورد، در مورد دانمارک هم این تیم کیفیت و هماهنگی که تو این بازی دوستانه قبل از تورنمنت ارائه داد به نظرم به ما میگه که این تیم حرف زیاد برای گفتن داره. و ترکیب تیم هم نگاه کنید، به صورت جالب شما میبینید که تیم واقعا از نظر مهرم وضعیت بسیار خوبی داره. تیم 4-3-3 در واقع کلاسیک بازی میکنه، این تیم هم 4 تا دفاع داره و شما ببینید تمام بازیکن‌ها یا از تیم‌های خوب یا از تیم‌های متوسط هستن، اما نکته مهم اینه که بازیکن‌های اصلی اون تیم‌های متوسط هستن، یعنی بازیکن‌های تاثیرگذارشون هست. الان مثلا شما تو دفاع ببینید سیمون کیه رو دارن که خب سیمون کیه رو به عنوان یکی از کسانی که میلان رو متحول کرد ازش یاد میکنن. کنار سیمون کیر کیه؟ علی عباسی.
کریستنسن که این فصل اصلا از این رو به اون رو شد زیر نظر توخل. یا یانیک وسترگارد رو دارن که واقعا تو هوا توی ساوثهامپتون واقعا
نفر مثل ترکیه که اشاره کردیم، نفر سومشون هم کسیه که خودش یه غولیه توی خط دفاعی که وسترگارد باشه. و فول بکاشون هم همینطور. این دفاع راست والنسیا کیه؟ چی اسمش؟
میله.
میله که آتالانتا رو میگه.
آتالانتا رو بکنم میگه.
نه اون دفاع چپ واس، مرسی. واس دفاع راست آتالانتا. چی؟ دفاع راست والنسیا. و اونم
دانیل واس.
و میلم که خب توی آتالانتا فیکس نیست معمولا، ولی هر وقتی که در دسترس نباشه این رابین گوسن، آتبوئر یا رابین گوسن، دو طرف هم بازی میکنه، میله رو جاش میذاره. و بعد میرسیم به خط هافبک که خب اونجا دیگه هویبرگ رو دارن که هویبرگ به نظرم
بهترین هافبک دفاعی های پریمیر لیگ بودیم پس.
هویبرگ زمانی که رو فرم بود و در واقع رهبری میکرد خط هافبک تاتنهام، مورینیو حتی تیم رو رسوند و صدر جدول، و بخش زیادیش به خاطر عملکرد هویبرگ بود. اریکسن هم که دوباره قشنگ رو فرم اومده و تبدیل شده به یه چیزی نزدیک همون بازیکنی که بود. بعد در کنار اینا همین بازیکن دورتموند رو دارن دیگه،
دلینی
رو دارن، احسنت. و خط حمله هم که بازیکن نوکشون یکی از بازیکنایی که به نظر من خیلی خیلی کم میشناسنش، ولی بازیکن بسیار بسیار خوبیه، فوروارد نوک لایپزیگ، یوسف اولسن. و خلاصه اینکه یه ترکیب اصلی خیلی خیلی تر و تمیزی داره دانمارک که این تیمو قشنگ تبدیل به، حالا مدعی جام نگیم، ولی تبدیل به تیم میکنه که حرف برای گفتن خواهد داشت.
من یه نکته بگم که در اینکه دانمارک داره یه کارایی توی فوتبال انجام میده، این رو هم شاید بشه اضافه کرد. ببینید برنتفورد این فصل با یک مربی دانمارکی و 8 بازیکن دانمارکی تونست صعود کنه به پریمیر لیگ و از اون
و سامان قدوس
و سامان قدوس. آره دو... از اون هفت بازیکن دو تاشون توی تیم ملی دانمارک هم هستن. نکته‌ای هم که سامان در مورد بازی‌های دوستانه قبل تورنمنت ها گفت، من بگم برای آرژانتین صدق نمی‌کنه. هر تورنمنت ما قبل جام جهانی آلمان رو می‌بریم، توی جام جهانی میاد اذیتمون می‌کنه.
بله، عرض شود که دو تا تیم بعدی من فکر کنم دیگه خیلی روشون معطل نشیم، فنلاند و روسیه هستن. من فقط اینو بگم، روسیه تیمیه که تو جام جهانی 2018 تیم بسیار قوی بود و بررسی که من از این تیم داشتم اینه که این تیم همچنان تیم ضعیفی نیست، ولی به نسبت اون تیم یه مقداری افت کرده و اون تیمی که اسپانیا رو حذف کرد و در واقع رفت به یک چهارم نهایی جام جهانی میزبانم بود، یه مقداری از نسبت اون تیم افت کرده. اما لازمه اینو بدونیم دقیقاً که تو اون گروه بلژیک که ما حرفشو میزنیم، خب جالبه دیگه، دوباره با بلژیک هم گروه شدن، توی گروهی هم هم گروه بودن، فقط دو تا بازیشون رو به بلژیک باختن و بقیه بازیاشو 8 بازی رو بردن که از جمله دو تا برابر اسکاتلند. و بازی مقدماتی اخیرشون هم من ندیدم خود بازی ها رو، ولی بازی خیلی دشواری هم نداشتن جلوی یه تیم قدری که بخوایم ببینیم که چقدر حرف برای گفتن داره. خیلی در واقع وقت نمیذاریم روی روسیه. من فکر میکنم که ما با یه تیم متوسطی روبرو خواهیم بود که دوتا تیم اصلی این یکی از گروه هاییه که خیلی راحت احتمالا میشه روی دوتا تیم صعود کننده شرط بست که بلژیک و دانمارک باشن به احتمال خیلی زیاد. و تیم دیگر گروه هم فنلانده که فنلاند همین رسیدنش به این مرحله برای این کشور و این تیم یه موفقیت خیلی بزرگی به حساب میاد. و اینم که از پلی‌آف نیومده و در واقع مستقیم صعود کرده توی گروه ایتالیا و خب یونان و بوسنی رو که تیم‌های بالاخره بیشتر فکر میکردن که این دو تیم صعود میکنن، در واقع یونان و بوسنی تیم‌هایی بودن که پشت سر فنلاند قرار گرفتن. و اینم بگم که یکی از تیم‌هایی بود که ایتالیا رو اذیت کرد تا باخت آخر شرایط بازی رو، ولی تو دوتا بازی که با ایتالیا بازی کرد، خب دوتا بازی بود که من از این تیم دیدم، ایتالیا رو اذیت کرد واقعا. و تیم یکی از نظر دفاعی توان اینو داره که خوب دفاع کنه، خیلی قوی دفاع کنه. و من فکر میکنم برای اینکه ما برسیم به تیم‌های بزرگتر بیشتر بپردازیم، باید از این تیم هم عبور کنیم و فقط صرفا اشاره کنیم به ستارهشون، بازیکنی که خیلی شگفت زده کرد امسال، تیمو پوکی، و فصل قبل البته که چهره شد، که خب همه امیدهای فنلاند به این مهاجم نوکشونه.
علی تو نکته‌ای داری؟
من فقط در مورد روسیه بگم که آرتم زیوبا که خب توی زنیت هست نوک حمله شونه، میرانچوک و گلووین هم خیلی فصل رو با فرم خوبی تمام کردن توی آتالانتا و موناکو.
ممنون علی. فکر کنم بگذاریم از این گروه بریم سراغ گروه سی که اتریش، هلند، مقدونیه و اوکراین. و با هلند شروع کنیم که یکی از مصداق‌های بارز حرف سامانه که نمیشه انگار این دوره روی قسمت مقدماتی یورو حساب کرد، چون اون قسمت مقدماتی رو با رونالد کومان گذروندن، تیم بسیار خوبی بود. تازه هلند داشت دوباره جون میگرفت توی گروهی که آلمان، ایرلند شمالی، بلاروس و استونی بود. بعد از آلمانی که 21 امتیاز گرفت، با 19 امتیاز دوم شد و اومد به یورو. من
امروز هم البته خبر اومد که بعد فندایک دلیخت هم امروز مصدوم شده و امکان داره یورو رو از دست بده.
و خب خیر و برکت پشت سر هم برای هلند میباره، تیم دوست داشتنی اروپا. و بعد از اینکه کومان رفت بارسلونا، رفتن دست گذاشتن روی آقای دیبوئر که من حقیقتا من یکی که شگفت زده شدم. حالا دوست دارم نظر سامانم بدونم، چون شما بعضی موقع میری یه مربی بدون رزومه میاری، میگیم آقا این رزومه نداره، ولی دیبوئر رزومه داره. دیبوئر کریستال پالاس و اینترش کافیه. آره. که شما دیگه دست این تیم ندید.
دیبوئر مربی بدیه، یعنی واقعا تو یک کلمه بخوایم در مورد دیبوئر حرف بزنیم، دیبوئر مربی بدیه. و خب ما این شانس رو داشتیم به عنوان کسی که فوتبال ایتالیا رو همیشه از خیلی خیلی نزدیک دنبال میکنیم، دیبوئر رو از خیلی خیلی نزدیک دنبال کنیم به عنوان مربی و واکنش هاشو، تصمیم گیری هاشو، قضاوت هاشو روی اینکه چه بازیکنی باید بازی کنه، چه بازیکنی بازی نکنه، و روی کردش به فوتبال، استراتژی هایی که انتخاب میکنه، تقریبا میشه گفت همه اینا در سطح مربی متوسط رو به پایین بوده. و من بعید میدونم خیلی پیشرفتم کرده باشه، چون باز هم دست برقضای این خیلی یورو عجیب غریبیه دیگه. ما موقعی داریم میریم یورو رو ببینیم که بازی مقدماتی جام جهانی شروع شده و شما دقیقا تفاوت عملکرد هلند در مقدماتی یورو زیر نظر رونالد کومان و مقدماتی جام جهانی زیر نظر دیبوئر رو کاملا میتونی ببینی که چطور هلند همونطور که گفتی تو گروه آلمان بود و خیلی با فاصله نزدیک با آلمان به راحتی صعود کردن و حالا الان توی گروه مقدماتی جام جهانیش که خب خیلی هم سخت‌تر صعود کردن نسبت به یورو و حتما باید اول بشی که مستقیم صعود کنی، چطور میرن و 4 تا از ترکیه میخورن و الان تو گروهشون در واقع زیر ترکیه هستن در حالی که از توسط مونتنگرو و نروژ و اینا هم تهدید میشن. تیم هلند از تیمی که به موقعی که این من برگردم فلش بک بزنم به اون زمانی که رونالد کومان در واقع قبول کرد پیشنهاد بارسلونا رو، من فکر میکنم که کومان در واقع نمیتونم بگم کار درستی کرد یا کار غلطی کرد، مطمئنه این تصمیم شخصیه، ولی من خودم به شخصه انسانی هستم که کارهای نیمه تمام رو دوست ندارم و من فکر میکنم که رونالد کومان بهتر بود که میموند برای لگسی که در واقع از خودش به جا میذاره برای فوتبال هلند، بهتر بود که میموند و کار ناتمامش رو تمام میکرد، خصوصا اینکه هلند با تیمی مثل دانمارک و سوئد و حتی بلژیک و اینا فرق داره. هلند در سرتاسر جهان طرفدار داره، یعنی همون لگسی که ازش حرف میزنیم، لگسی این تیم اینه که آقا در دورترین نقاط جهان شما طرفدار داری، کسانی هستن که نارنجی میپوشن میگن ما طرفدار هلندیم و اینکه این تیم توی دوره‌های متوالی یا صعود نمی‌کرد اصلا به مسابقات و یا عملکرد خوبی نداشت رو به جام جهانی 2014 که حالا تا یه جایی اومدن بالا و بعدش خیلی سینوسی یا صعود نمی‌کردن مرحله نهایی مسابقات یا خیلی بد عمل می‌کردن، یه نقطه‌ای رسید که هلند تیمی نشون داده بود که میتونست هر کسی رو تهدید کنه، هر تیمی رو براش خطرساز بشه و شما می‌بینید مثلا اون بازی که هلند توی همین مقدماتی یورو اگه بازی خاطرتون باشه که 3-2 آلمان رو زدن و دقیقاً خبر از بازگشت در واقع هلند قهرمان میداد، هلند قوی میداد و رونالد کومان خب این تیم رو ول کرد و رفت دیگه. و از این نظر که شما بگی حالا فرانک دیبوئر رو انتخاب کردم، نمیدونم حالا گزینه بهتر در دسترس در اون زمان کی بود، ولی خب گذاشت و رفت دیگه و الان میبینیم که هلند واقعا علی‌رغم اینکه بازیکن کم نداره، یعنی بازیکنایی داره که همشون بازیکنایی هستند که تو باشگاه خودشون عملکرد خیلی خوبی داشتن. شما مثلا ببینید خب ممفیس دیپای هست که الان صحبت از رفتنش به بارسلونا هم بود و خیلی هم عملکرد خوبی داشت و مدام هم گل میزنه. واینالدومو دارن تو خط هافبک، درونو دارن که توی آتالانتا خب عملکرد خیلی خوبی داره، فرانکی دیونگو دارن که خب بهترین بازیکن بارسا. دلیخ چقدر مصدوم شده علی؟ دلیخ یورو از دست داد یا نداد؟
هنوز صحبت، یعنی گفتن که احتمالش هست، امروز تازه هنوز خبر چیزش دقیقش نیومده. یک نکته دیگه هم بگم در مورد دیبوئر، این که توی MLS هم که قبل از هلند شغل داشت توی آتلانتا یونایتد زیاد عملکرد خوبی نداشت، مثلا بازیکن‌ها اصلا ازش راضی نبودن. و یه نکته دیگه، من بازی دوستانشون جلوی اسکاتلند رو دیدم، به شدت در مقابل پرس و همچنین در مقابل ضد حمله آسیب پذیرن و گلای خیلی راحتی جلوی اسکاتلند خوردن.
آره، من به بازی اسکاتلند میخواستم اشاره کنم که بازی اسکاتلند رو شما اگر مبنا قرار بدی میبینی که اصلا این تیمی نیست که بخواد حالا در سطح قهرمانی مثلا یورو بخواد رقابت کنه، ولی حرف من اینه که تیم رونالد کومان بود، تیم رونالد کومان تیمی بود که داشت میرسید به اون سطح که در دوباره برگرده و هلند رو در سطح اول فوتبال اروپا مطرح کنه.
آره سام، آره این حالا استعدادهای تیم، آره استعدادهای تیم رو نگاه کنی، الان گراونبرش بازیکنی که خب کل تیمای اروپایی دنبالشن، یا مثلا مالن بازیکن پی اس وی داشتن در مورد اسکاوت ریپورتش رو میخونم به شدت بازیکن با استعدادیه، یا گاکپوی پی اس وی یا برگویس فاینور، اینا همه بازیکنایی هستن که بازیکنای پتانسیل بالایی هستن که تیمای اروپایی دنبالشونن. واقعا تیمی بود آره. که یک کامبینیشن استعداد و مثلا بازیکنای خوبه الان بود.
و خلاصه این که خیلی میخوام، نظر من حداقل اینه که هواداران بیشمار هلند در کشور ما میخوام اینشون بگم که متاسفانه خیلی توقع امید هیچ معجزی زمرده نیست واقعا، و تیم هلند بعد از رفتن رونالد کومان دوباره تبدیل شده به همون تیم بی شیر بیال و کوپال در واقع. حالا خواهیم دید که چقدر این قضاوت من درسته، ولی به نظر من با دیدن بازی اسکاتلند اینطور اومد. نکته جالب نهایی هم که در مورد هلند میخواستم بگم اینه که گویا اعتقادی به فندبیک هم نداره و اصلا نیمکت نشین محض است تو بازیایی که بازی میکنن تیم هلند، و حالا نمیدونم چرا تو ترکیب اصلی نمیذارتش. یه بازیکنی بود که یه موقع میگفتن آقا 100 میلیون میخواد بره رئال مادرید و رئال و بارسا سرش دعوا دارن نمیدونم اینا، و الان جوری شده که هم در تیم باشگاهی خودش ذخیره است هم در تیم ملی ذخیره است، و نمیدونم واقعا این بازیکن نبود حقش که اینجوری بشه، ولی خب شده دیگه.
ممنون سامان. در مورد تصمیمات دیبوئر گفتی شما پیگیریش کردید، ما زندگیش کردیم تصمیمات بد دیبوئر رو، و من واقعا فکر میکنم دو تا مربی تو دنیا هستن که اگر فندبیک رو داشته باشن میشوننش رو نیمکت، یکی اولس یکی دیبوئر، یعنی بعید میدونم نفر سومی برای این حلقه بتونیم پیدا کنیم. بگذاریم از هلند هم چون تأکید داریم تیم‌های بیشتری رو بررسی کنیم، اما تیم‌های دیگه این گروه شاید آنچنان نشه مفصل در موردش صحبت کرد، اما ازت میخوام سامان در مورد اوکراین که سرمربیشون هم یکی از بازیکنان حداقل مطرح و دوست داشتنی تیمت بوده، دوست داشتنی برای شما البته، ما که فقط میترسیدیم ازش، اوکراین آندره شفچنکو.
شفچنکو خب مدت زمان خیلی خوبیه که در واقع الان در رأس کادر فنی تیم اوکراین قرار گرفته، و این باعث شده که تیمی بسازه همون چیزی که گفتم. ببین چند تا فاکتور هستن که همیشه تعیین میکنن قدرت تاکتیکی یک تیم رو، یک تیم ملی رو توی تورنمنت. یکیشون اینه که اون مربیشون چه مدتی باشون کار کرده و چه تسلطی روی تیم داره. اوکراین تیمیه که به قول معروف این کار خیلی خوب انجام داده و تونسته از بازیکنهای نه چندان ستاره یک تیم بسازه، تیمی که شفچنکو باش در واقع مثل یک تیم باشگاهی رفتار میکنه و جوری تمرین میده این بازیکنها رو که انگار همیشه از نظر تاکتیکی انقدر با شارپ باشن و انقدر آماده باشن که انگار دارن تو باشگاه بازی میکنن، و این خیلی این کردیت رو من به شفچنکو میدم. به خاطر همین فکر میکنم که اگر روزی کارش تو تیم اوکراین تموم بشه، شفچنکو در تیم‌های باشگاهی فوتبال اروپا هم آینده داره و مربیه که مقداری دست کم گرفته شده. تیمش من دیدم تیم خوب شفچنکو، هم سال اولی که راجع به تیم‌ها باید بپرسیم اینه که تیمی که 4 دفاعه بازی میکنه و 4 یا 5 دفاعه در مقابل 4 یا 3 دفاعه، 4 دفاعه بازی میکنه، اما در بعضی بازی‌ها دیده شده که 3 دفاعه هم بازی کرده. اما توی باز دوباره مسئله اینه که اوکراینی که من دارم ازش حرف میزنم، اوکراینیه که در واقع یک سال قبل با پایان دور مقدماتی بالاتر از پرتغال قهرمان دور قبل اروپا قرار گرفت و صعود کرد به یورو به راحتی، در حالی که صربستان هم تو گروهشون بود و بازیای خیلی خوبی داشت، مثلا پرتغال رو برد. یه بازیکنی اوکراین که من میخوام بهش خیلی به صورت ویژه اشاره کنم، روسلان مالینوفسکیه، که من فهم کنم دیده باشین که چه کرد امسال توی آتالانتا، و یک بازیکنیه که باز دوباره اینو میخوام بگم، ببین توی بازی‌های ملی بازیکنی که بتونه از فاصله دور دروازه حریف رو هدف قرار بده جواهره واقعا، چون آخر فصل خستگی خیلی فاکتور مهمی رو ایفا میکنه، خیلی نقش مهم فاکتوریه که نقش مهمی ایفا میکنه توی شکل‌گیری نتایج بازی ها. تمام بازیکن‌ها از یک فصل طولانی خستن و اون شارپنس، اون آمادگی طول فصل رو ندارن دیگه، و هر چقدر به سمت پایان بازی خصوصا میریم این خستگی بیشتر توی شکل بازی تیم ها مشخص میشه، و اونجاست که آقا بازیکنایی که بتونن از فضاهای کمی دورتر دروازه حریف رو هدف قرار بدن و تهدید کنن میتونن نقش اساسی ایفا کنن. من توصیه میکنم برید نگاه کنید که چقدر گل های دقایق پایانی توی تورنمنت های مثلا جام جهانی یا یورو، چقدر گل های مثلا 15 دقیقه 20 دقیقه پایانی از روی شوت های پشت 18 به دست میاد، و روسلان مالینوفسکی کسی که میتونه تو این قضیه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. و خب اوکراین تیمیه که من خودم به شخصه میگم توی مقدماتی دنبالشون میکردم، خیلی تیم خوبی بودن، توی یک سال اخیر خیلی من بازی‌های زیادی ازشون ندیدم و منتظرم ببینم با چه اوکراینی طرف هستیم.
اوکراین هم تیمیه که خیلی جوونه، تیمیه که چهارمین تیم جوون این رقابت‌ها رو داره، 26 سال میانگین سنیشونه، تیمیه که خیلی وابسته است به دو تا قول لیگشون، یعنی دینامو کیف و شاختار دونست، که این به نظر من خیلی پوینت مثبتی باعث میشه بازیکن هماهنگیشون با هم حفظ بشه. این تیم 10 بازیکن از دینامو کیف داره، هفت بازیکن از شاختار دونست و دیدیم که این تیم ها توی چمپیونز لیگ اخیر واقعا تیمی بودن که بد نبودن. شاختار دونست تیمی بود که رفت و برگشت رئال مادرید رو برد. بازیکن‌های شاخصش هم که همونجوری که تو گفتی یه دونش مالینوفسکیه، یارمولنکوی وست هم هست بازیکن شاخصشون و زینچنکوی منچستر سیتی که برخلاف سیتی که اونجا دفاع چپ بازی میکنه توی اوکراین هافبک وسط بازی میکنه.
دم شما گرم. توی این گروه اتریش هم داریم که یه تیم دیگه است که مربی غیر بومی داره، فرانکوفون فودای آلمانی رو داره. در مورد اتریش بچه ها میخواید صحبت کنیم یا بگذریم از روش؟
فکر میکنم باید بگذریم چون خیلی هنوز تیم مونده که راجبشون بخوایم صحبت کنیم. فقط فکر کنم همه منتظر اتریش یه چیزی که داره اینه که آقا این آلابا فکر کنم در تمام پست ها فقط دروازه وای نستاده. اگه به تیمای باشگاهی و تیم ملیش نگاه کنی روی هم میبینی که عجیب غریب این بازیکن تو تیم ملی اتریش دور قبل هم همین بودا، تو یورو اصلا این یه پست دیگه بازی میکرد، کلا توی بایرن دفاع وسط بازی میکرد، مثلا اونجا تو اتریش یهو میدی داره هافبک هجومی بازی میکنه. یه بازی دیدم توی اتریش وینگر وایساده بود،
وینگر آره. منم میخواستم اینو بگم که توی اتریش وینگر هم دیده شد.
آلفونسو دیویس هم دقیقاً همین جوری شده، یعنی فکر کنم چیز هم نشین میگن همینه، چون واسه کانادا الان دقیقاً هافبک هجومی بازی میکنه، وینگر بازی میکنه و
نه اون اصلا اون نه آلفونسو دیویس اصلا توی چیز توی ونکوور وایت کپس هم که بازی میکرد اصلا دفاع چپ نبود، بازیکن هجومی وینگر بود.
اتریش هم که بازیکنای شاخصشون همین دیوید آلاباس یه دونه
سابیتزر
دیگه.
آره سابیتزر که خب اون فکر کنم خیلی منتظرن که عملکردش توی یورو ببینن.
و 21 بازیکن از 26 بازیکنش هم مال بوندسلیگا، یعنی تیمیه که اکثر بازیکنش برای بوندسلیگا.
در مجموع هم فکر نمی‌کنم تیمی باشه که خیلی حرف خاصی برای گفتن داشته باشه این دوره. حالا
و نهایتا علی چیز هم نشین نیست، کمال هم نشینه.
آره
یه چند تا نکته هم علی در مورد مقدونیه داره بگیم و بگذریم دیگه.
مقدونیه هم خب تیمی بود که به خاطر بردش در مقابل آلمان خیلی یهو شگفت زده کرد همه رو. اولین حضورش توی این جام بعد از مدت هاست. چند تا بازیکن شاخص داره، یکیش گران پاندف که خب تو همون تیم اینتر مورینیو بود، الماس ناپولی تو این تیم هست و آلیوسکی لیدز که خیلی بازیکن خوبی هست توی اون تیم.
علی و سامان دمتون گرم. حقیقتاً تا اینجای اپیزود 1 ساعت و 10 دقیقه گذشته و خب فکر کنم بهتر باشه که کلن ما یورو رو توی دو پارت بررسی کنیم. سه گروه اول رو با محوریت صحبتهای سامان و چون سامان بررسی و مداقه بیشتری روی این سه گروه داشت رفتیم. فکر میکنم که تا شنونده ها این اپیزود رو بشنوند ما وقت میکنیم که اپیزود دوم رو با یه فاصله منتشر کنیم که قابل شنیدن هم باشه و تایم اپیزود زیاد نشه. دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید، اپیزود رو شنیدید و امیدوارم که مورد قبول واقع شده باشه براتون. اگر که نظری دارید به صورت کامنت برای ما بذارید و منتظر قسمت دوم پادکست ویژه یورو باشید. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.